بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتمنا بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. بعد از اینکه هدف انذار را تقوا معرفی کرد فرمود که اینها را از عذاب قیامت بترسان تا متقی بشوند، اونگاه درباره متقیان توصیه‌ای به رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم دارد. می‌فرماید متقیان را طرد نکن به بهانه اینکه اینها تهی دستند. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اونها که صبح و شام به نام و یاد خدایند اونها را طرد نکن. در حقیقت اینها متقیان واقعی هستند. این که فرمود صبح و شام به نام خدایند کنایه از دوام ذکر خداست، اختصاصی به صبح و شام ندارد. تعبیر محاوری هم این است وقتی بخواهن از دوام یک شیء خبر بدهن میگوین این صبح و غروب، صبح و شام، بامداد و شامگاه کارش این است، یعنی صبح تا غروب کارش این است یا کل وقت کارش این است. پس فرمود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اینها متقیان واقعی هستند، اینها را طرد نکن. این گروه گذشته از کمیت کیفیت خوبی هم دارند، هم دائما به یاد خدایم و هم این ذکرشون خالصا لوجه الله است. کسانی که دائما به یاد حقن به این یادشون هم از شوب ریا و مانند اون مسئول است، اینها متقیان واقعی هستند. یدعون ربهم بالغداة والعشی، این ناظر به کمیت ذکر، همین که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، این که فرمود یریدون وجهه، این ناظر به اخلاص است، ناظر به کیفیت ذکر. پس این بزرگواران روی چند جهتی که در اینها هست شایسته جذب نترد، برای اینکه نه دائما بیاد حقن و در این ذکر و ذکر هم مخلصن. این دو وجه که باعث جذب این هاست و عاملی هم برای طرد وجود ندارد، برای اینکه نه اونها حق تو را ضایع میکنن و نه کاری با تو دارن که احیانا احتمال بدی حق تو را تضییع کنن. ما من حساب که علیهم من شی، حساب تو بر اونها نیست تا تو بترسی از اینکه اینها در محاسبه قسط و عدل را رعایت نکنند. حساب اونها هم بر تو نیست که تو بترسی مبادا اینها از حکم قسط و عدل تو برگردن و گریزان باشن. هیچ ارتباطی با هم نداری. اگر حساب اونها بر تو باشد تو می ترسی که حساب رسی صحیح بکنی اونها رضا ندهن، از این جهت طردشون کنی. اگر حساب تو بر اونها باشد می ترسی که اونها صحیحا حساب رسی نکنن. این دو عامل برای طرد، ولی هیچ کدام از اینها وجود ندارد. اگر مسئله رزق باشد نه رزق تو بر اینهاست نه رزق اونها بر تو. مسئله حساب قیامت باشد نه حساب تو بر اینهاست نه حساب اونها بر تو. بنابراین هیچ وجهی ندارد اینها طرد بکنی. پس دو عامل برای جذب وجود دارد. دو عامل که برای طرد محتمل است منتفی است. در بین این عناوین چهارگانه اون دو عامل که برای جذب است موجود است، این دو عاملی که برای طرد است منتفی است. اگر روی این تحلیل عوامل جذب وجود داشت و عوامل طرد وجود نداشت، در چنین فضای اینها را طرد بکنی فتکون من الظالمین. این است که قرآن یبین لکم الآیات، یعنی یه مطلب را مبرهن می کند. فتطردهم فتکون من الظالمین. این ترجمه آیه با یه توضیح کوتاه. گرچه جناب زمخشری در کشاف و مرحوم امیرالاسلام در مجمع و دیگران هم به اون در بحث های روایی شأن نزول ذکر کردن که وقتی سلمان فارسی و صهیب رومی و بلال حبشی این گونه از مؤمنین تهی‌دست اطراف پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور داشتن، متکاثران قریش به صناديد قریش عبور میکردن به پیغمبر میگفتن اگر این فقرا و تهی‌دست‌ها را طرد کنی ما میایی، ما با اینها یک جا نمی‌نشینیم. اونگاه این آیه نازل شد که ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. گرچه این شأن نزول ها را ذکر کردن، ولی اینها به جری و تطبیق نزدیکتر است تا شأن نزول. این چه این نبود که یه همچه فکری بود بعد این آیه نازل شد، چون در تلیعه سوره مبارکه انعام گذشت که این سوره مبارک دفعتا نازل شده است. البته این فکر هم در جاهلیت اولا بود هم در جاهلیت ثانیه و ثالثه، یعنی کسانی که متکاثر بودند، یحسب ان ماله اخلده الذی جمع مالا بعدده و ارزش را در همین تکاثر میپنداشت، اینها فقرا را تحقیر میکردند. از زمان نوح بود تا زمان خاتم علیهم آراف و تحیط و سنا، هم در جاهلیت اولا بود هم در جاهلیت غیر اولا. اونگاه همونطوری که ذات اقدس اله به نوح سلام الله علیه از راه وحی پیام فرستاد که فقرای مؤمن را طرد نکن و پیشنهاد متکاثران را نپذیر، به پیامبر اسلام هم همین حرف می زند. پس اثبات اینکه یک شأن نزولی است نظیر آیه تبهیر، نظیر آیه مباهله، نظیر آیه ناولیکم الله، این کار آسانی نیست. اما اثبات این که در چنین فضای این آیات نازل شده است، این آسان است و حقم هست. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که فضای فکری متکاثران و صناديد قریش یه مطلب است، پذیرش پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطلب دیگر است. گرچه مرحوم امین اسلام این را هم نقل کرد، ولی باید نقد می کرد و اون نقل بی نقد صحیح نیست. ایشون نقل کردن که بعضی ها به پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشنهاد دادن که اینها را طرد بکنید، ما به حضور شما خواهیم آمد. همون گروه یا عده دیگر پیشنهاد دیگر طرح کردن که پس نوبت قائل بشید، در مجلسی که ما نشستیم نوبت ماست، اون فقرا نیایند، وقتی که این تهی‌دستان و پابرهنگان هستند ما نمیاییم. بنا شد قراردادی به این مضمون تنظیم بشود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم معاذ الله دستور دادند که علی ابن ابی طالب چیزی رو بر این مضمون بنویسد و در این فضا آیه نازل شد ولا تطرد الذین. خب این نه با شاهد داخلی هماهنگ است نه با شاهد خارجی. اما با شاهد داخلی هماهنگ نیست، برای اینکه اونها احتمال نوبت ندادن، پیشنهاد نوبت ندادن، پیشنهاد طرد مطلق دادن. در جاهلیت اولا هم همین بود، میگفتن به اینکه ما جایی که فقرا هست اصلا نمیاییم، نه اینکه به نوبت میاییم. این شاهد داخلی. شاهد خارجی آن است که سوره مبارکه قلم جزء عطائق سور است، یعنی جزء
اولین سوره هایی است که در مکه نازل شده است که اینا رو میگن عتایق، یعنی خیلی قدیمی است. این سوره نظیر سوره علق که میگن جزء عتایق است، این سوره مبارکه قلم که جزء عتایق سوره مکی است، یعنی در اوائل بعثت نازل شده است، در آیه چهارم ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و سلم فرمود و انک لعلی خلق عظیم. خب این جمله اسمیه با تأکید نون و بعضی از حروف دیگر که خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفرماد انک لعلی خلق عظیم، این نشون میدهد هر گونه روایتی که دلالت بکند بر سازش پیغمبر یا پذیرش پیشنهاد متکاسران که با خلق عظیم سازگار نیست، هر گونه خبری که با خلق عظیم پیغمبر سازگار نباشد مخالف قرآن است و مطرود. هرگز ممکن نیست خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بفرماید، یعنی به همگان اعلام بکند که پیغمبر دارای اخلاق عظیم است و عظمت خلق پیغمبر را خود امضا بکند، بعد این پیغمبرم در حدی باشد که پیشنهاد طرد را یا پیشنهاد نوبت را بپذیره. خب نماز جماعت برای همه است، نماز جمعه برای همه است، مجلس درس برای همه است، مجلس موعظه برای همه است، نه طرد فقرا جایز است نه نوبت گذاشتن اونها. این با خلق عظیم سازگار نیست. این که نکل علی خلق عظیم در مدینه نازل نشد، در اواخر عمر حضرت که نازل نشد، این در اوائل بعثت نازل شد. پس هر خبری که دلالت بکند بر این که پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ الله پیشنهاد متکاسران را میپذیرد که اون خبر با خلق عظیم سازگار نیست، این مخالف قرآن است. وقتی مخالف قرآن شد از حجیت میفتد. بسیار خوب، این خلق عظیم او هم به وسیله تثبیت الهی است. یه وقت است که ما پیغمبر را با افراد دیگر میسنجیم، میگیم انک لعلی خلق عظیم. یه وقت است پیغمبر را با ذات اقدس اله میسنجیم، همان است که در سوره مبارکه نساء گذشت لیس لک من الامر شیئون. این لک در سیاق نه فرمود هیچ کاری از تو ساخته نیست. چهار امر را ذات اقدس اله به پیغمبر فرمود، دو تا امر را اول و دوم ذکر کرد، دو تا امر سوم چهارم ذکر کرد، این جمله نورانی رو در وسط گذاشت تا رابطه پیغمبر و خدا را تثبیت کند. فرمود به این که اون همه مقاماتی که تو داری دنافت دالله هستی و خواهی بود، اما ذاتن هیچ امری برای تو نی، او یکبتهم او یعذبهم او یتوب علیهم. چهار امر که ذکر کرد در وسط این امور شارگانه، دو تا اون طرف دو تا این طرف، این وسط این فهمون لیس لک من الامر شیء، این مال پیغمبر. وقتی مخلوق را در برابر خالق می سنجیم، لا یملک نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، و این مخلوق ها را که با هم می سنجیم، حالا ببینیم چه تعبیر بلندی خدا درباره پیغمبر دارد. فمود بعدن اقناهم الله و رسوله. وقتی یکی از شیعیان در کنار سفره با یه عالم سنی نشسته بود و قضا را که میل کردن گفت خدا را شکر، پیغمبر خدا را شکر، اون عالم سنی گفت که این شرک است، چرا پیغمبر شکر کردی؟ گفت مگر قرآن نخوندی؟ خدا فرمود پیغمبر مظهر اقنای من است. بعدن اغناهم الله و رسوله، خدا مغنیست، پیغمبر خدا مغنیست، یعنی مظهر هو المغنیست، اغنا فاغنا. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نسبت به خلق می سنجد، این اول ما صدر است، هر چه در عالم باشد از مسیر اوست. یا پیغمبر را با الله می سنجد، همون لیسه را که می ده امر شیء، این عبد مخلوق است. بنابراین این که ذات اقدس اله می فرماید بین که لولا ان ثبتنا شلغت کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، که اونجا هم مراحل سگانه اسمت ثابت شده است، نشانه آن است که اینها به عنایت الهی است. اگر کسی دارای خلق عظیم است، اینم به فیض الهی است. ما بکن من نعمتن فمن الله. اما وقتی به اون شأن نزول یا خبرهایی که میبینیم زمخشری نقل میکنه یا امین الاسلام در مجمع نقل میکنه، این باید بگوید این با انک لعلی خلق عظیمی که قبل از اینها صادر شده است و ناظر شده است هماهنگ نیست. فتحصله که پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر چه دارد از طرف خداست. اما وقتی بررسی میکنیم میبینیم چیزی در عالم امکان نیست که او نداشته باشه. چقدر دارد خدا میدانه. بعدن اغناهم الله و رسوله، اونگاه آیات به جمله های نورانی قرآن کریم یا جمله های نورانی زیارت جامعه وضعی خودش روشن میکنه. خب بنابراین از زمخشری توقع نبود، ولی از امین الاسلام توقع هست که صرف شأن نزول بر فرض این که این شأن نزول باشد، این تتمیم را باید ایشون ذکر میکرد که پیغمبر پیغمبر این نیست که سازش اونها را بپذیرد و آیه لا تطرد الذین یدعون ربهم نهیش کند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، بامداد و شامگاه اینا به یاد حقن، یعنی اینا کسانی هستند که مأموریت الهی و امر الهی را امتثال میکنن. در پایان سوره مبارکه اعراف آیه قبل از آیه پایانی یعنی آیه 204 سوره اعراف این است: وذکر ربک فی نفسک تذرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالقدو و الاصال. و برای اثبات این که منظور دوام ذکر است، فمد ولا تکن من الغافلین. این ولا تکن من الغافلین معنیش این نیست که غفلت مطلق را نفی می کند، بلکه مطلق غفلت را نفی می کند. هرگز غافل نباش، یه لحظه غافل نباش. اونگاه آیه سوره مبارکه جمعه و مانند اون که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و مانند اون تأیید می کند. پس این که می فرماید بامداد و شامگاه که تعبیر محاوره است، یعنی دائما. مطلب دیگران است که حالا اگر کسی دائما این چنین شد، دائما به یاد خدا شد، چی می شود؟ این را در سوره مبارکه نور مشخص فرمود که کسی که دائما به یاد خداست چه خواهد شد. در آیه 36-37 سوره مبارکه نور این است. در آیه معروف نور که در سوره نور آیه 35 است، فرمود الله نور السماوات والارض، در ذیلش دارد که نور علی نور، یهدی الله لنوره من یشا. این نوری که در ذیل آیه نور است غیر از نوری است که در صدر آیه نور است، چون این نور و نور است. فرمود الله نور السماوات والارض. خب پس جای خالی از اون نور نیست. بعد در ذیل فرمود یهدی الله لنوره، یعنی لنور نور. پس معلومه نور خاص است، نور عام نیست، چون اون نور عام که نور سماوات و ارض است، چیزی نیست که از اون نور عام بیرون باشد و تاریک باشد. معلوم می شود اون نور عام همگانی و همیشگی است و همه جایی است. این نور خاص است که یضرب الله یهدی الله لنوره من یشا. اونگاه این سوال مطرح است، این نور خاص کجاست؟ خب اون نور عام که نور سماوات و ارض است. این نور دومی اگر نور عام بود که دیگه نمی فرمود یهد الله لنورهی، می فرمود یهد الله له یا بی. اضافه نور به نور نشون می داد که دومی غیر از اولیست. اگر یهد الله لنورهی من یشا، اونگاه ذهن این سوال را مطرح می کند که خب این نور خاص کجاست؟ اون نور عام که سماوات و عرض است، این نور خاص کجاست؟ اونگاه پاسخ میداد که فرماد این نور خاص میدونید کجاست؟ فی بیوت اذن الله ان ترفه. خب این بیوتی که اذن الله ان ترفه یعنی اذن تکوینی و نه اذن تشریعی، خدا به همه اذن داد که خانه شفی باشد. منظور از رفعت که رفعت سنگ و گل نیست. این رفعت سنگ و گل رو تو کتاب شریف وسائل در باب مسکن این روایات به این مضمون هست که اگر کسی بیش از اندازه حاجتش خانه را رفیع کند، فرشتگان میگن یا افسق الفاسقین اینه طوری. پس منظور رفعت سنگ و گل نیست، منظور اون رفعت معنوی است. رفعت معنوی هم دو جوره، یه رفعت تشریعی است، خدا به همه اذن داد خونش تشریعیش به همه اذن داد، نه تنها اذن داد، همه رو امر کرد این کار را کنید، تشویق کرد، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تشویق است. یه اذن تکوینی است که در این آیه سوره نور مطرح است، فی بیوت اذن الله ان ترفع. این ها میشن رفیع. مساجد جز این بیوتن، مشاهد اهل بیت علیهم السلام جز این بیوتن، علمای راستین که نواب ولی از ارواحنا فدایان این هن. خب پس منظور از این بیت سنگ و گل نیست که رفیع بشود. بعد میرسیم به این که اصلا منظور از خانه اصل سنگ و گل نیست، خود شخص بیت الله هست، خود این مؤمن بیت الله هست، مسئله مؤمن مسئله کعبه است. این می شود بیتی که اذن الله ان یرفع، فی بیوت اذن الله ان یرفع. اون بیوت سرجاش محفوظ است، یعنی مساجد مشاهد اینها بیوتی هستند که اذن الله ان ترفع، این سرجاش محفوظ. ولی اگر کسی کار مسجد را کرد، کار حسینیه را کرد، کار حرم را کرد، خب اینم جزء اذن الله ان یرفع است. مسجد چرا جزء بیوت است که اذن الله ان یرفع؟ برای اینکه اسس بناه علی التقوى، لمسجد اسس بناه علی التقوى من اول یوم حق ان تقوم فیه. خب حالا اگر یک مؤمنی شد اسس بناه علی التقوى، چطور سنگ و گل می شود بیت الله؟ این روح مجرد نشود بیت الله؟ اون سنگ و گل مأذون الارتفاع است تکوینن، این مؤمن مأذون الارتفاع نباشد. دلیل این که مراکز مذهبی مأذون الارتفاع چیست؟ چون اسس علی التقوى، لمسجدون اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیه. چرا؟ چون فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. خب حالا اون رجالی که یحبون ان یتطهروا از سنگ و گل کمترن، اینا هم اسس بناه علی التقوى. افمن اسس بنیانه علی تقوى تقوى من الله خیر ام اسس بنیانه علی شفا جرف انهار فانهار بی فی نار جهنم. پس معلوم شد مردان الهی هم اسسو بناهم علی التقوى، چه این که مراکز مذهب هم لمسجد اسس علی التقوى. چون اون مسجد اسس علی التقوى شده محبوب خدا و مأذون الارتفاع، این زید هم این مؤمن هم چون اسس بنیانه علی التقوى من الله شده مأذون الارتفاع. از اینجا معلوم می شود اون محاوره و مناظره وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه با قتاده وضع حقیقی است نه وضع مجازی. وقتی قتاده به حضور مبارک امام باقر رسید، حضرت فرمود به چی فتوا میدهی؟ گفت به قرآن کریم فتوا میدم. حضرت فرمود به اینکه چگونه به قرآن فتوا میدهی در حالی که به ما ورثک من الله بر قرآن حرفا، به علم دراسه داری، درس تفسیر خونده ای، ولی یک حرف قرآن را ارث نبرده ای. اون علم الوراثه مال اهل بیت است، تو چجوری به قرآن فتوا میدی؟ ما ورثک الله من القرآن حرفا، این قتاده ای که مدرس رسمی تفسیر بود. اونگاه قتاده که اظهار احتشام میکند، میگد حشمت این شخص منو گرفت، حضرت فرمود خیال کردی پیش آدم عادی نشسته ای؟ انت بین یدی بیوتن از این الله و انطرفه، تو پیش یک بیتی نشستی که خدا اذن را تکوینی داد که او رفیق بشود. نه یعنی خانه من، هر جای ما باقر باشد بیت الله است. معیار سنگ و گل نیست، معیار طهارت است و تقوا. اگر مسجد اسس علی تقوا شد، خب این بیت الله است و فی بیوت ازین الله ان ترفه. اگر فیه رجال یحبون ان یتطهروا شد، اینا هم به منزله کعبه. اگر افمن اسس بنیانه علی تقوا شد، خب اینم جزء بیت الله است. بنابراین اگر کسی بخواهد از نور خاص الهی استفاده کند، یهدی الله لنوره من یشاء، اون نور آدرسش فی بیوت اذن الله ان ترفه است. و سر این که اون بیوت اذن الله ان ترفه این است که فیه رجال که یسبه فیها بالغدو و الاصال، رجال لا تلهیه تجارت ولا بیع عن ذکر الله. در اون بیوت صبح و شام مردان الهی به یاد حقن. این که فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفعه و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجاره ولا بیع عن ذکر الله، نشون میداد به این که عظمت اون بیوت به وسیله مردان الهی است که دائما به یاد حقن. خب اگر اینها مسجد را به عنوان انما یعمرو مساجد الله من آمر بالله اینا رفیع می کنند، حرم را اون که در حرم آرمیده است جزء بیوت اذن الله ان ترفعه می کنند، یعنی اون شهید اون مشهد را گرامی کرده است، اون معصوم یا معصومه اون حرم را تکریم کرده است. نه سنگ و گل ذاتن حرمتی داشته باشند. اگر حرمت حرم به اهل حرم است و اگر حرمت بیوتی که از این الله ان ترفه به رجالی است که یسبح فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، معلوم می شود خود اینها هم معزون الارتفاع هن. اینا رفیع هن. خدا اینها را با عظمت بلند کرده است، به هیچ عاملی نمیتواند اینها را پایین بیاورد. اونگاه همه این معارف را ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم القا کرده است. اونگاه معاذ الله پیغمبر این فقرا نظیر سلمان و ابوذر و نظیر سلمان و بلال و صهیب و امثال ذلک را ترک کند یا نوبت برای اونها قرار بدهد. این چنین نیست. پس بنابراین اولا اینا شأن نزول نیست، بر فرض چنین فضای فکری باشد آیات برای طرد اونهاست و حرم مطهر و حریم پیغمبر از این فکرها منزه و مطهر و مسئول و معصوم است. البته شدت همون شدت استکبار صنادید قریش بود دیگر. بله دیگر، بعضی اصلا لایق خطابم نیسته. بله برهان بر این است. بله برهان بر این است. بعضی اصلا استحقاق خطاب ندارن. در خیلی از موارد در حالی که عذاب مال منافقین یا کفار است، خدا لحن خطاب را برمیگردد متوجه پیغمبر میکند. اصلا اینها شایسته خطاب نیستن. حالا همون طوری که در قیامت لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم ولا یکلمهم الله یوم القیامه، در دنیا هم گاهی این چنین است. مگر در قیامت اصلا خدا با اونها سخن نمیگوید یا موقف ها فرق میکند؟ خب این همه سوال و جواب هایی که در قرآن کریم از جریان قیامت بازگو میکند، کفار این چنین میکنن. رب لمحشرتنی اعما وقت کنتو بسیرا، اونگاه قال اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. این همه سوال جوابی که بین خدا و کفار هست در قرآن نقل میکنه. اما بعضی از موارد است که اصلا خدا با اونا سخن نمی گوید. لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم، اون تکلم تشریفی، اون تکلمی که شرف بیاورد نمی کند. در بعضی از آیات قرآن کریم هم همین طور است، با اینکه درباره اونهاست لحن رو برمیگرداند متوجه پیغمبر میکند، اصلا با اونا حرف نمیزند، به دلیل اینکه سوره مبارکه قلم جزء عطائق سوبر است به ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود انک لعلی خلق عظیم، اینو قبلا فرمود، بعد معاذالله همچه حرفی پیش بیاید، با اینکه خود او اصلا این چنین است، یعنی در همین قشر فقرا به سر می برد. خب مطلب بعدی آن است که در جاهلیت اولا هم این چنین بود، جاهلیت ثانیه و ثالثه هم این چنین. در جاهلیت اولا یعنی از عصر نوح سلام الله علیه طبق آیات سوره هود و آیات سوره شعرا پیداست که اونم همین پیشنهاد رو می دادن. در سوره مبارکه هود آیه 29 به بعد این است، یا قوم لا اسألكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين آمنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون. خب نوع پیغمبر این حرف را به عنوان جاهلیت می داند، این حرف که در سلسله انبیاء ابراهیمی رواج داشت، این حرف تازه نبود، همه انبیاء ابراهیم می دانستن که این فکر جاهلیت است. نوع پیغمبر که خدا فرمود سلام علی نوح فی العالمین، به این متکاسرانی که پیشنهاد امتیاز طبقاتی می دادن فرمود ولکنی اراکم قوما تجهلون، بعد فرمود ویا قوم من ینصرونی من الله ان طردتهم. خب یک ظلم است، من اگر این ظلم رو انجام بدم خدا بخواد از من انتقام بگیره کی من رو یاری میکنه؟ افلا تذکرون. در سوره مبارکه شعرا هم مشابه همین مضمون از وجود مبارک نوح سلام الله علیه نقل شده است. آیه 111 بعد سوره شعرا این است، قالوا ان نؤمن لك و تبعك الارذلون. همین تعبیر تحقیر آمیزی که احیانا نسبت به افراد مسلمان متدین بسیجی جبهرو که میگن اینا ساده لوحن، همین تعبیر را در جاهلیت کهن هم داشتن، ان نؤمن لك و تبعك الارذلون. اونگاه نو فرمود قال بما علمی ما کانوا یعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين ان انا الا نذير مبين. اونگاه اونا تهدید کردن لئن لم تنته یا نوح لتكونن من المرجومین. خب اینها سنت و سیرت انبیای ابراهیمی بود که بعد از نوح سلام الله علیه به ابراهیم خلیل از اون بعد به انبیای ابراهیمی هم رسید است. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله فرمود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداه والعشیه یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شی و ما من حسابک علیهم من شی، این مرحله متوسط از مبارزه است. مرحله اول اونا با خود پیغمبر درگیر بودن، میگفتن اصلا وحی و نبوت و رسالت که یک مقام است با توحیدستی سازگار نیست، مگه میشه آدم فقیر پیغمبر بشه؟ بعد از اینکه این فکر جا افتاد، نه وحیابی اختصاصی به گروه خاص ندارد، نه سلیمان و داوود بودن شرط است، نه فقیر بودن برای دریافت نبوت مانند فخارت وجود مبارک پیغمبر مانه، هم اون سلیمان می تواند داشته باشد این وحی و نبوت را چون به اذن خداست، هم انبیای دیگر. در سوره زخرف اون درگیری که با خود وحی و نبوت داشتن مطرح است، آیه 31 به بعد سوره زخرف این است، و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عادي، مگر میشه آدم فقیر پیغمبر بشه؟ بعد از اینکه این فکر جا افتاد، اونگاه میگفتن که مگر میشه یه آدم فقیری مؤمن بشه؟ مگر میشه یه آدم فقیری با پیغمبر رابطه داشته باشه؟ یعنی اینم جا افتاد. اینا مرحله به مرحله از همون اول در با ربوبیت مشکل داشتن، بعد رسیده به نبوت، بعد رسیده به ایمان. اونا اول مشکلشون این نبود که فقرا نمیتوانند مسلمان باشند. اول مشکلشون این بود که فقیر نمیتواند پیغمبر باشه. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. چون گاه ذات اقدس را فهمود اهم یقسمون و رحمت ربک نحن قسمنا بهینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. مطلع بعدی آن است که در سوره مبارکه کهف نظیر همون آیاتی که بعد از آیه محل بحث سوره انعام خواهد آمد می‌فهمد به این که نه تنها اونها را ترد نکن بلکه با اونها باش. در بعضی از آیات دیگر فرمود نه تنها باش، اونها را زیر پر بگیر. در آیه 28 سوره که فرمود وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. این امر به صبر است، یعنی با اینها باش. شما اگر عنایت الهی را میخواهید باید با دل شکستگان باشید، چون انه اندل غروب المنکسره، انه اندل منکسرت غروبهم. اگر عنایت الهی را میخواهید با همین فقرا باشید، برای اینکه این دردمندانن که اهل مناجاتن، وگرنه اون مطرف مرفه که اهل مناجات نی. فرمود وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. پس نه تنها ترد نکن بلکه با اینها باش. البته این جهاد اکبر می طلبد، چون انسان مائل است با کسانی به سر ببرد که مرفه هم. فرمود نه، نفست را وادار بکن که با اینها باش. البته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چون دارای خلق عظیم بود با اینها بود، و اما امر او برای آن است که دیگران هم به اون حضرت اقتدا کنند. وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. در آیات دیگر هم آمده است که وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اینا را زیر پر بگیر، خفته جناح بکن، اینا را بال پهن کن، پر پهن کن، اینا را زیر بال بگیر، زیر پر بگیر، مثل کبوتری که بچه ها را زیر پر پذیرایی میکند تا اینا پر در بیارن، قدرت پرواز پیدا کنن. اگر پر در آوردند و قدرت پرواز پیدا کردن، اونگاه مستقل دید. الحمدلله رب العالمین.